بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تقسیماتی که برای مقدم ذکر شد، هر کدامش در دو مرحله بحث واقع می شد. یک مرحله این بود که آیا این تقسیم فی نفسه صحیحه و یا اینکه این تقسیم غیر صحیح، که در تقسیمات مختلف بود، بعضی از تقسیمات صحیح بود و بعضی غیر صحیح و بعضی هم محل اختلاف بود، مثل اجزا که ازش تعبیر به مقدمه داخلیه می شد. این محل بحث بود که آیا اجزا به عنوان مقدمه داخلیه مقدمیت دارند یا ندارند. پس یک مرحله بحث در این تقسیمات در رابطه با اصل صحت تقسیم بود. مرحله دوم این بود که بعد از آنی که این تقسیم صحیح شد و در مرحله اولا مناقشه ای نبود، اون وقت آیا کدام یکی از این اقسام در نزاع در باب مقدمه واجب وارده و کدام یکی از این اقسام در نزاع وارد نیست؟ مثلا اونجایی که تقسیم می کردیم که المقدمتو اما مقدمت الوجود و اما مقدمت الصحه و اما مقدمت العلم و اما مقدمه دیگر و اما مقدمت الوجوب، اونجا در یه تیکش مناقشه بود که ما مقدمات صحت رو ارجاع به مقدمات وجود می کردیم، اما اصل صحت تقسیم محل بحث نبود. اما در این حال اقسامش به استثناء یک قسم همه از محل نزاع خارج بودند. مقدمت العلم داخل در محل نزاع نبود، مقدمت الوجوب داخل در محل نزاع نبود، تنها مقدمت الوجود داخل در محل نزاع بود که ما مقدمات صحت رو هم ارجاع به مقدمات وجود کردیم. در این تقسیم اخیر که آخرین تقسیم برای مقدمه بود که المقدمتو اما مقارنتون و اما متقدمتون و اما متأخره، در این تقسیم هم مثل سایر تقسیمات در دو مرحله بحثه. یک بحث این که آیا نفس این تقسیم صحیح است یا نه، و در همین مرحله بود که اون قاعده عقلیه علت و معلول مطرح شد و روزهایی برای حل اون اشکال و جواب از اون اشکال بحث شد و نتیجه این شد که مانعی نداره، مقدمه هم میتواند مقارنه باشه، هم میتواند متقدمه باشه، و هم میتواند متأخره باشه. منتها اینجا یک خصوصیتی پیش آمد، یک قدری دائره بحث وسیعی شد، به طوری که مرحومای آخوند مجبور شدند که اون مواردی رو، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، اون مواردی را که خیال شده که قاعده عقلیه درش ضربه خورده و منخرم شده، تقسیم بکنن به سه قسم: یکی شرایط تکلیف، مقدمات تکلیف، یکی مقدمات وضع، یکی مقدمات مأمور به. این تقسیم در رابطه با حل اون اشکال عقلیه، یعنی اون مواردی که به حسب ظاهر خیال شده بود که اون قاعده عقلی لطمه خورده، این تقسیم به لحاظ استقصاء اون موارد در رابطه با حل اشکال قاعده عقلی است، اما اونش که به ما ارتباط داره، به محل نزاع در باب مقدمه واجب مربوطه، به اساس بحث مقدمه واجب ارتباط پیدا میکنه، تنها اون مقدمات مأمور و بهه، اون مقدمه مکلف و بهه که ارتباط به بحث مقدمه واجب داره. اما اگر چیزی مقدمه تکلیف شد، این همون مقدمت الوجوبیست که در تقسیم گذشته ما گفتیم از محل نزاع خارجه، برای اینکه بحث ما در مقدمت الواجبه نه مقدمت الوجوب و مقدمت التکلیف. پس در این اینکه در شرایط تکلیف اون مشکل عقلی، حالا یا به اون صورتی که مرحومای آخون ذکر کردند و یا به کیفیتی که ما عرض کردیم، حالا به هر صورتی اون مشکل عقلی حل بشه و جواب داده بشه، این حل اشکال اون مسئله است، اما معناش این نیست که اون داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب هم هست. مقدمه واجب یعنی مقدمتو وجود دل مأمور به، یا مقدمتو صحت المأمور به، که ما مقدمتو صحه را هم ارجاع به مقدمتو الوجود کردیم، اما مقدمتو تکلیف، شرایطو تکلیف به ما چه ارتباطی داره به عنوان بحث مقدمه واجب؟ و همینطور شرایط الوضع مقدمه ملکیت، اجازه در باب فضولی مقدمه متأخر است برای ملکیت من حین العقد. ولو اینکه ما در مقام حل اون اشکال رو حل کردیم، مرحوم آقای آخوندم به اون راهی که خودشون ذکر فرمودن اشکال رو حل کردن، اما این به این معنا نیست که مقدمت الوضع هم مربوط به بحث مقدمه واجبه. مقدمت الملکیت چه ارتباطی به بحث مقدمه واجب داره؟ پس تنها از این اقسام ثلاثه‌ای که مرحومای آخوند ذکر کردن، مقدمه مأمور و بهش داخل در محل نزاعه در باب مقدمه واجبه. منتها مقدمه مأمور و به تمام اقسام الثلاثه، یعنی چه مقارنه باشه چه متقدمه باشه و چه متأخره باشه. یعنی اگر کسی در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب غیری مقدمه شد و بر حسب اصطلاح ملازمه رو پذیرفت، گفت بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه تحقق داره، دیگه پیش این قائل به ملازمه فرق نمی کنه که این مقدمت المأمور به مقارن با مأمور به باشه، یجب و تهیه او، یجب و تحصیل او، مثل استقبال قبله برای نماز که این مقارن با نمازه، نه متقدمه و نه متأخر. و اگر مقدمه متقدمه باشه، قائل به ملازمه میگه این وجود، این مقدمه متقدمه در ظرف خودش که عبارت از زمان متقدمه، بنابر قول به ملازمه حتما باید تحقق پیدا بکنه. و اگر مقدمه متأخر شد، مثل همون اقصال لیلیه برای صوم مستحاضه، قائل به وجوب مقدمه همون کسی که نسب سلم را قبل الکون علی السطح واجب میدانه، این باید اینجام همین حرف رو بزنه، بگوید اگر غسل شب آینده در صحت روزه روز گذشته نقش داشته باشه، لازمه وجوب صوم و ملازمه با وجوب صوم وجوب القسل الاتی، القسل فی اللیل، منتها این وجوب غیریست که ظرفش بعد از ذل مقدمه است، ظرفش بعد مضی الیومه، ظرفش در شب تحقق پیدا می کند. فبن نتیجه وقتی که ما تقسیم به مقدمه متقدمه و مقارنه و متأخره را پذیرفتیم، اون قسمش که عبارت از مقدمه مأمور و به باشه، تمام این اقسام ثلاثش داخل در محل نزاع. قائل به وجوب مقدمه هر سه را حکم به وجوب غیری میکنه، و اون کسی هم که ملازمه رو انکار داره و وجوب شرعی مقدمه رو منکره، همونطوری که در مقدمات مقارنه مسئله وجوب رو منکره، در مقدمات متقدمه و متأخره هم روی قاعده مسئله وجوب غیری را انکار داره. و از اینجا یک توجهی به کلام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف می کنیم. در کلام ایشون دیدید که ایشون فرمودن که شرایط مکلف و به از محل نزاع خارجه، اما شرایط تکلیف و وضع چون به موضوع حکم برمیگرده و به موضوع تکلیف و وضع برمیگرده، این داخل در محل نزاعه. اینجا اشتباه نشه که اون محل نزاع غیر از محل نزاع در باب مقدمه واجبه. وقتی که ایشون می‌فرماید شرایط مکلف و به از محل نزاع خارجه، یعنی از محل نزاع در این مسئله که آیا شرط متأخر ممتنع یا غیر ممتنع، از اون محل نزاع بیرونه. و وقتی می‌فرماید شرایط تکلیف و شرایط وضع داخل در محل نزاع، یعنی در محل نزاع در اون مرحله اولا که آیا امتناع دارد یا ندارد، آیا مستحیل است یا مستحیل نیست، پس ما در حقیقت اینجا دو محل نزاع داریم. یک محل نزاع این است که آیا در باب اشکال شرط متأخر کدام مقدمه ای وارد و کدام مقدمه ای خارجه. محل نزاع دیگر این است که در باب مقدمه واجب کدام داخل در محل نزاع و کدام خارجه. و روی بیان مرحوم محقق نائینی خوب دقت بفرمایید، درست مسئله عکس میشه. یعنی اونی که خارج از محل نزاع در باب استحاله و عدم استحاله شرط متأخره، او داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجبه، و اونی که داخل در محل نزاع در باب شرط متأخره که عبارت از شرایط تکلیف و شرایط وضع باشه، خارج از نزاع در باب مقدمه واجبه. پس دخول و خروج در محل نزاع در باب استحاله و عدم استحاله شرط متأخر، درست با دخول و خروج در محل نزاع در باب مقدمه واجب روی بیان ایشون متعاکسه. اونی که از اون نزاع خارجه داخل در این محل نزاعه، اونی که داخل در اون محل نزاعه از این نزاع بیرونه، برای اینکه ایشون مقدمه مأمور و به رو از اون نزاع خارج کرد، او داخل در نزاع در باب مقدمه واجبه. شرایط تکلیف و وضع رو داخل در اون نزاع کرد، اونی که در اون نزاع داخله از نزاع در باب مقدمه واجب خارجه، برای اینکه شرایط تکلیف که لیس به مقدمت الواجب، شرایط الوضع لیس به مقدمت الواجب. ولو اینکه شما شرایط رو به موضوعات احکام تبدیل و تغییر بدید، بگید ان استطعتم یجب علیکم الحج، برمیگرده به یک قضیه حقیقیه المستطیع یجب علیه الحج. اما حالایی که برگشت به المستطیع یجب علیه الحج، معناش نیست که داخل در نزاع در باب مقدمه واجبه. المستطیع یعنی من حصل له الاستطاعه، نه من وجب له تحصیل الاستطاعه. وقتی که ان استطعتم به المستطیع برمیگرده، معناش که تغییر نمیکنه. اینطور نیست که اگر به صورت ان استطعتم شد، معناش این است که اگر خود به خود مستطیع شدید بدون اینکه تحصیل استطاعت بر شما لازم باشه. اما اگر تبدیلش کردیم به المستطیع یجب علیه الحج، معناش این میشه که یجب تحصیل الاستطاعه. نه، معناش این نیست. المستطیع مثل المسافر و یجب علیه القصر. آیا واجب کسی عنوان مسافر رو تحصیل بکنه؟ الحاضر یجب علیه الاتمام، آیا کسی برش لازمه که مسئله حضور رو تحصیل بکند؟ پس درست اینجا دو محل نزاعه و از نظر دخول و خروج در این دو محل نزاع روی مبنای مرحوم محقق نائینی متعاکس می شوند. اما روی مبنای ما در اون نزاع اول همه رو داخل دانستیم، گفتیم شرایط و تکلیف داخله، شرایط الوضع داخله، شرایط المأمور و به هم داخله. در نزاع اول همه اینها داخلند، اما وقتی که به مرحله دوم میرسیم که در نزاع در باب مقدمه واجبه، در این نزاع فقط شرایط مأمور و به و مقدمات مأمور و به دخالت داره، اما شرایط تکلیف و شرایط وضع هیچ کدام در بحث مقدمه واجب نمیتواند نقش داشته باشد. خب بحث اصلی ما در باب مقدمه واجب بود. برای این بحث اصلی تازه مقدماتی رو ذکر کردن که ما تا به حال از یک مقدمه فارغ شدیم که اون مقدمه تقسیمات مقدمه بود که در هر تقسیمی هم عرض کردیم در دو مرحله بحث، یکی اصل و صحت تقسیم و دیگر این که علی فرض صحت کدامش داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجبه و کدام خارج از محل نزاع، که تفصیلش رو ملاحظه فرمودید. اما مقدمه دومی که باز در بحث مقدمه واجب مطرح می کنن که تصادفاً روی تناسب حکم و موضوع بحث‌های مقدمی بحث مقدمه واجب بیش از بحث خود مقدمه واجبه، که ببینیم ملازمه هست یا نیست. بحث‌های مقدمیش چند برابر اساس بحث و اصل بحثه. حالا یکی از بحث‌های مقدمی مسئله تقسیماتی است که برای واجب شده. واجب تقسیمات متعددی داره. واجب مطلق و مشروط داریم، واجب معلق و منجز داریم، واجب نفسی و غیری داریم، واجب اصلی و تبعی داریم و همینطور بعض تقسیمات دیگر که اینها یک به یک انشاءالله باید ملاحظه بشه. اولین تقسیم، تقسیم واجب است الال مطلق و المشروط. الواجب اما واجب مطلق و اما واجب مشروط. خب اینجا در این عنوان دو تا وصف مطرحه، یکی واجب یکی هم مطلق یا مشروط. واجبش که خب بحث نداره، اونی که متعلق وجوبه. مطلق و مشروط، آیا این اصطلاح که هم در اصول مطرحه هم در فقه کرارن ذکر می شود که فلان واجب واجب مطلقه، فلان واجب واجب مشروطه، آیا کلمه اطلاق و کلمه اشتراط در جو فقه و اصول یک معنای اصطلاحی خاصی داره غیر از اون معنایی که به حسب لغت و عرف برای اطلاق و اشتراط هست، یه معنی اصطلاحی اصولی و فقهی روی نفس کلمه اطلاق و اشتراط، یا اینکه نه ظاهر این است که این کلمه مطلق و کلمه مشروط این دوتا عنوان به همون معنای لغوی و معنای عرفی خودشون استعمال شدند، منتها این مطلق و مشروط باید ملاحظه بشه ببینیم موصوفش عبارت از چیه و وصف برای چی قرار گرفته و واقع شده. اونی که خصوصیت فقهی و اصولی داره این وصف واقع شدن مطلق برای واجبه و وصف واقع شدن مشروط برای واجبه، یعنی این موصوف و صفت روی هم رفته یه معنای خاصی و یه اصطلاحی درشون هست، اما کلمه واجبشون همون واجبه، مطلقم همون مطلقه به معنای لغوی، مشروطم همون مشروطه به معنای لغوی و عرفیه. اما وقتی که این دوتا کنار هم قرار میگیرند، موصوف و صفت به این عنوان مطرح میشوند، الواجب المطلق الواجب المشروط، آن وقت یک معنای خاص اصولی پیدا میکنه، یه معنای خاص فقهی پیدا میکند. این مجموعه و این توصیف بدون اینکه کل از موصوف یا صفت یک اصطلاح خاصی درشون مطرح باشه، الواجب المطلق و الواجب المشروط. حالا واجب مطلق چیه؟ واجب مشروط چیه؟ اینجا تعاریف متعدده و تعاریف متکثره ای برای واجب مطلق و واجب مشروط ذکر شده. ما قبل از اینکه این تعاریف رو مطرح بکنیم، ابتداءً اشاره‌ای به یک نکته لازمه و اون نکته این است که آیا تقابل بین اطلاق و اشتراط، تقابل بین مطلق و مشروط، این تقابل تضاده یا تقابل تضایفیه؟ اون روز عرض کردیم که خب در اقسام متقابلین چیزهایی رو ذکر می کنن، متناقضان، متضادان، متضایفان و امثال اینها. ما می دونیم که بین اطلاق و اشتراط تقابل تحقق داره، اما کدام قسم از تقابل؟ بلا اشکال تقابلشون تقابل ایجاب و سلب نیست، برای خاطر اینکه اطلاق و اشتراط دو وصف وجودی هستند و دو امر وجودی هستند و در متناقضین و ایجاب و سلب حتما یک طرف باید وجودی باشه و یک طرف عدمی باشه. پس بلا اشکال تقابلشون به لحاظ اینکه هر دو امر وجودی هستند تقابل به نحو تناقض نیست. امر دائر بین این دو مطلب که تقابلشون به نحو تضاد باشه یا تقابلشون به نحو تضایف باشه. آیا مثل ابیض و اسود و بیاض و سواد یا مثل ابوت و بنوت که تقابلشون تقابل تضایفه؟ ظاهر این است که تقابلشون به نحو تضاد نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر تقابل به نحو تضاد باشه، در تضاد دیگه این معنا مطرح نیست که بگیم سواد و بیاض امتناع اجتماعش مثلا به اضافه به فلان شیء مسئله تضاد. این امتناع اجتماعش به نحو اطلاقه. فی زمان واحد نمی شود که جسم هم معروض سواد باشه هم معروض بیاض باشه. دیگه پای اضافه در این امتناع اجتماع هیچ مطرح نیست. عدم امکان اجتماع این دو عرض برای معروض، البته اجتماع که میگیم معناش فی زمان واحده. در باب اطلاق و اشتراط میبینیم مسئله اینطور نیست، به دو دلیل. یکی این که اگر مسئله اینطور باشه ما باید این حرف رو بزنیم، بگیم ما دیگه در عالم واجب مطلق نداریم. چرا؟ برای اینکه خود شما میگید که هر تکلیفی مشروط به شرایط عام است که عبارت از بلوغ، عقل، قدرت، علم. میگید این شرایط چهارگانه به عنوان شرایط عامه در همه تکالیف نقش داره و شرط برای همه تکالیف. خب اگر بین اشتراط و اطلاق تضاد وجود داشته باشه پس ما دیگه واجب مطلق نداریم در عالم، برای اینکه کل واجبن فهو مشروطون به شرائط العامت الاربعه و تقابل بین اطلاق و اشتراط رو هم فرضاً شما تقابل تضاد گرفتید. پس در نتیجه ما دیگه واجب مطلق رو باید در عالم خیال بهش برسیم، اما در واقع ما نداریم واجب مطلق، در حالی که اینطور نیست مسئله. دلیل دوم این است که ما کثیری از واجبات رو میبینیم که هم اتصاف به عنوان اطلاق داره و هم اتصاف به عنوان مشروط داره فی زمان واحد. ولذاست که اگر از انسان سوال بکنند مثل اینکه سوال بکنن آیا نماز واجب مشروطه یا واجب مطلق. ما نمیتونیم در جواب بگیم واجب مطلقه، نمیدونیم در جواب بگیم واجب مشروطه. باید سوال بکنیم که صلات را در رابطه با چی شما سوال کردید؟ آیا صلات رو در رابطه با وقت ملاحظه می کنید؟ صلات در رابطه با وقت واجب مشروطه، مثل حج میمونه نسبت به استطاعت. همونطوری که قبل تحقق الاستطاعه حج واجب نیست، قبل تحقق الوقتم صلات واجب نیست. لذا صلات نسبت به وقت عنوانش عنوان واجب مشروطه، اما همین صلات با حفظ همین خصوصیت مشروط بودن، اگر مقایسه با طهارت و وضو بشود، آیا صلات در رابطه با وضو و طهارت وجوبش چه وجوبی هست؟ آیا به نحو واجب مطلق یا به نحو واجب مشروط؟ جواب این است که واجب مطلقه. پس صلات فی آن واحد هم اتصاف دارد به انه واجب مطلق و هم اتصاف داره به انه واجب مشروط. منتها اطلاق به لحاظ طهارت و وضو مطرحه و اشتراط به لحاظ وقت و زمان نماز مطرحه و مانعی از اجتماع اطلاق و اشتراط فی زمان واحد نیست و این از خصوصیات متضایفینه که این جهت درشون وجود داره. اما در باب تضاد هی شما اضافه رو بخوایی مطرح بکنید، اضافه امتناع اجتماع رو از بین نمیبره. اضافه نمیتونه جسم رو در آن واحد هم معروض برای سواد قرار بده هم معروض برای بیاض، ولو اینکه عللش مختلف باشه. مثل اینکه دو نفر با هم دعوا دارن، یکی میخواد این جسم رو معروض سواد قرار بده، دیگری میخواد این جسم رو معروض بیاض قرار بده. بالاخره یا یکیشون غلبه میکنه و تنها یکی تحقق پیدا میکنه، یا هیچ کدامشون غلبه نمی کنند و هیچ کدام تحقق پیدا نمی کنه. اما فرض این که هر دو موفق بشن و جسم در آن واحد هم معروض سواد واقع بشه و هم معروض بیاض قرار بگیره، این فرض ممتنعه. اما در متضایفین، همونطوری که گفتیم صلات فی آن واحد هم اتصاف به اطلاق داره هم اتصاف به اشتراط، کما اینکه در مسئله ابوت و بنوت هم همینطوره. ممکنه یک انسان در آن واحد هم پدر باشه و هم پسر باشه، پدر باشد نسبت به فرزندش و فرزند باشه نسبت به پدرش، ابوت و بنوت در آن واحد در یک انسان به لحاظ تعدد اضافه قابل جمعه، اما در متضادان هرچم شما اضافه رو متعدد کنید، علل را متعدد بکنید، بالاخره امکان نداره که شی در آن واحد هم معروض سواد باشه و هم معروض بیاض. پس در نتیجه استفاده می کنیم که مسئله تقابل بین اطلاق و اشتراط همون تقابل تضایف، نه تناقض، برای اینکه هر دو وجودیان، و نه تضاد، برای اینکه امکان اجتماع به لحاظ تعدد اضافه ها مطرحه. حالا بعد از این مقدمه نوبت می رسد به تعریف واجب مطلق و واجب مشروط انشاءالله.